بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجت سامی عشق بودی و ارواح العالمین لحیم بدن. مسئله 47 وارد میشن چون مسئله قبل مطالبش تمام شد چیز خاصی بله اون زیر مهم نه تبلیغ در تقلید این موضوع بحثه. دو تا مجتهده، یکی در احکام عبادات اعلمه و دیگری در احکام معاملات اعلمه. مرحوم سید فرمودن فالاحوتو تبعیض و تقلید، منظور ایشان از احوت وجوبه، احتیاط مستحب نیست، احتیاط وجوبی است. مرحوم سید حکیم فرمود بلل اقوا تبعیض و تقلید. به نظر ما باید قائل به تفصیل بشیم که الان عرض میکنم. اما ادله تبعیض سه چیز، چهار چیزه. یک، اجماع. به نظر ما این اجماع ثابت نشد. چون آراء فقها در مسئله تقلید مختلفه. با تشتت آرا اجماع منعقد نمیشه. آرای متشتت دیگه اجماع درست نمیشه. دلیل دوم سیره متشرع است. که متصل به زمان معصوم علیه السلام. مثلا امام باقر علیه السلام بعضی از فتاوا رو به محمد ابن مسلم ارجاع میداد، بعضی ها رو به یونس ابن عبدالرحمن، بعضی ها رو به زراره. مثلا ابواب ارث رو همش به زراره مراجعه میداد. خب معلومه که این سیره متشرع امضا شده، اهل بیت امضا کردن، ممضاته، قبول دارن دیگه، رفتار خود اهل بیت اینا میپذیرن. چجوری مراجعه میدن؟ بعضی از احکام مثلا قضایی رو، احکام قضایی رو محمد ابن مسلم مراجعه میدن. احکام عبادات رو به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه میدادن. خیلی داریم آخذ و معالم دین یونس ابن عبدالرحمن سرقتی آخذ و معالم دین. معلومه که متکیه به یک تقلیل امامه، یعنی سیله علکی نیست، سیله که امضا شده است.
یعنی موثق با روایت داریم که بگی آقا تو بحث قضایی برید سراغ متشابه معین.
نه، ولی میدیدیم که مثلا سوالات ارث رو به ایشون
سوالات
یک مورد بله اتفاقی میشه
توی بحث کلامی مثلا امام صادق میفرستاد سراغ ارث واگرش تو علوم مختلف بله، اما تو فروعات فکری
مثلا تو بحثای قضایی عمدتاً چون نه اینکه محمد ابن مسلم تو کوفه بود، کوفه هم دارالقضات بود مثل شورای قاضی و امثال اینا بودن، مراجعه میداد به محمد ابن مسلم چون محمد ابن مسلم اطلاعاتش خوب بود. در بحث معاملات چند از روابط داره اونجا که این روابط هم توی مکاسب شیخ اگه مراجعه کنید معاملات رباتش خیلی خواستن، خیلی عام نیستن رباتشون، مشخصه. البته خب اصلاح مکاره مثل بزرگان مثل ایشون عزکم الله اینا عمدتاً این سیره رو امضا میدونن. به نظر ما این سیره سیره ممزات نیست، اگر یادتون باشه قبلا عرض کردم بحث مفصلی کردم که اجتهاد و ارجاع به روات بر اساس ادله ظنیه نبود، اما اجتهاد امروز ما بر اساس چیه؟ ادله ظنیه. لذا قیاس اجتهاد امروز ما با اجتهاد زمان اهل بیت به نظرم قیاس محل فارغ. بله در زمان اهل بیت تطبیق عام بر خاص بود، اما از باب استنباط نبود. چون استنباط آن است که ادله ظنیه کبرای قیاس حکم شرعی قرار میگیره. لذا اونها روایات رو بدون واسطه از معصوم میگرفتن اونگاه بر سوالات مردم تطبیق میکردن، نه استنباط، تطبیق میکردن. مثلا روایت ارث رو تطبیق میکردن، روایت غذا رو استنباط از خودشون نداشتن. در اصل اینکه با خیلی از جاها شاهدش اینه که خیلی از جاها اینا فرموده اجازه بدید ما امسال سفر مکه رفتیم از امام بپرسیم برگردیم بهتون بگیم که این منظور همینه یا نه. یه وقتی مفصل اینا رو آوردم، هفتش مورد براتون در اشتها تقلیب کردم که اینا استنباط نبود. حالا این مقدار از استنباط مثال نخواهد قبول دارن، میگن که اون تطبیق عام برخاست میشه استنباط، میپذیرن این مقدار، ولی ما نمیپذیریم تطبیق عام برخاست. تطبیق غیر از استنباط، استنباط اینه که در طریق احکام شرعی واقع بشه، کبرای قیاس واقع بشه، و اونا هیچ وقت نمیمدن عدل زنیه رو در کبرای قیاس قرار بدن.
مسئله
گونه؟ نه، تطبیق غیر از مسئله گونه، مسئله گونه تطبیق نمیده، بلکه اینها از قبیل اجازات امام بهش اجازه داد، مثلا به شیخ طوسی شیخ مفید اجازه داد نقل روایی را، اینا اجازات.
نه چون بین اصحاب متفاوت بودن، مثلا زراره با این اصحابی که حالا بعضی مسائل حتی تو که نقل کردن اینا متفاوت بودن. یه مسئله دیگه هم هشام در یه صحبتی که داره به امام علیه السلام عرض میکنه که حضرت فرمود اینا را از کی یاد گرفتی؟ میگه که از شما گرفتم و خودم پرورشش دادم و خودم در واقع خوشکار کردم. اینا بعضا قرینه برده که اینا میگه هشام و زرار و بعضی افراد خاص اینا یه سر تلاش هایی میکردن، اینطور نبوده که مسئله رو بیان بگیرند و برند مثلا یا روایت فقط نقل.
اگر فقط صرف بحث های نظری باشه، نظری اجتهاد درست نمی کنه. اجتهاد اینه که رد فرو بر اصول. من نکتم این قسمته، بنده استادم ها جوادی ما همه نکتمون اینه. خب اینا مثال هاییست که بله هست و فقه، اما این از باب رد فرو بر اصول نیست. علینا علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریق، در واقع اون این جهت نبود، یعنی تفریق نه، فروعاتی بر اینها ارائه نشد، نگو بید این فرق و محمد ابن مسلم استخلاص کنن، نگفت که خب مراجعه کنید بهشون میگه احکامش. اینا هم این عبارت این میگفتن، میگفتن که من جعفر ابن محمد هم فلان هم فلان، میگفتن اینجوری هستن.
استاد همین مطرح کردن این روایت علینا به هر حال مخاطبه شامل بشه دیگه، علینا القاء الاصول از راه دارنده یکی مثل یونس ابن عبدالرحمن نمیگن، پس این نمیشه ما بیان بگیم زمان خودشون شامل نمیشه و زمانهای آینده که اصطحاد درست میشه رو شامل میشه.
مثلا الان اونا میتونن بگن که هازا ما اقامت ما قامت علیه الخبر و سقر و کل ما قامت علیه سقر و قوبا حجه و ادا حجه، اینجوری میگن.
خب اونم باب علم برشون بسته نبوده اونو به این حقیق.
خب همینه، پس اجتهاد ما با اونا کاملا اینه که قبول باید بکنیم، متفاوته،
روشتیافت نسیم.
اجتهاد ما خیلی ظنیه، اونا اجتهادشون اونا خیلیشون قطعی بود، یعنی دقیقا میدونستن این آقا محضر امام بود از امام گله. میگه علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، خب این تفریقه، اونا تفریق نمیزدن، اینا تطبیق بود، تطبیق غیر از تفریقه. روی واژه هایی که عرض می کنم دقت بفرمایید، قانع میشید تفریق این است، تطبیقه.
امام به هم فرمودن تفریق هم شامل خود این ها میشه و الهی امام نمیگفتن،
میدونم، ولی
بعد اینو گفتن نه کنین در آیندگان،
ولی اونها چی؟ این حرف مال کجاست؟ این حرف مال خبرین متعارضینه، نه مال همه جا. خب خبرین متعارضین اون اصل نبود، اصل ما بود، ما مشکل پیدا کردیم، اونا که مشکلات نداشتن. این مال این بود، سوال در زمان غیبت بود که فرمود علینا الاصول القاء الاصول و علیکم، این مال اونا نبود که بنده مال این برای میخوام بگم ما که اجتهاد یادتون هست عدل اجتهاد که یکی این بود دیگه،
ما که اجتهاد و پذیرفتیم، اون روایت ابی خدیجه مال زمان ماه، بعد ما داره نقل میکنه، نه مال اونا، وظیفه اونا نمیگه که، وظیفه اونا که فرمود دیگه، اگه خبران متعارضه نامه چیکار کنه چیکار کنه. بعضی از قواعد استنباط هستا، نمیگم نه، ولی بعضی از قواعد استنباط مثل حل شبهه خبره متعارضه، این دلیل نمیشه که اونها وابسته به استعاده، باز هم اونها استعاده امروز ما نداشتن، استعاده امروز ما ادله ظنیه است، اونها نداشتن این رو، بسیاری از ادلهشون قطعیه بود. دلیل چهارم بناء عقلا، سوم سیره رد کردم، یکی اشما بود یکی سیره بود، سوم بناء عقلا، مدرک جواز تقلید بناء عقلا است، چون عقلا ارجاع جاهل به عالم را حجت می دانند، بنایشون مطلق بود، اطلاق داشت، لذا شامل تبعیزم رو هم میشه، مثلا به یکی ارجاع میدادن میگفتن این حاجاقا تو معاملات بلده، به یکی ارجاع میدن میگن این حاجاقا تو سفر حج ماشاءالله احکام حج خوب بلده، این آقا مثلا توی پلا، این دیگه بنای عقلاست. پس بنای عقلا فرقی نمیگذاره بین این که طرف مجتهد متجزی باشه یا غیر متجزی، اعلم در یک باب باشه یا اعلم در همه ابواب، فرق نمی‌کنه، بنای عقلا مطلقه، اطلاق داره. عرض ما این است که بناء عقلا در دو صورت اطلاق دارد، یک صورت اینه که مصداق عدول صدق نکنه، یعنی ایشان از این مجتهد به مجتهد دیگر عدول نکنند، چون اگر مصداق عدول صادق باشه باید این مسئله رو داخل در ادله جواز عدول از مجتهد به مجتهد دیگر بکنی، اونجا باید ببری نه اینجا، بحث خالص میشه. دوم این که دو باب مستقل باشه، یکی باب عبادات یکی باب معاملات، لذا تبعیض در همه جا جایز نیست، حجیت این اطلاق مشروط به شرطی است، و اون این است که انصراف نباشه. اگر کسی بگوید ادله جواز تقلید انصراف داده به مجتهد معین در تمام ابواب، دیگه نمیتواند اطلاق استفاده کند. نمیشه. لذا این دلیل سوم هم به نوعی به صورت مشروط پذیرفته میشه، نه به صورت مشروط. و اون اینه که وقتی عدول نباشه، این مراجعه از باب عدول نباشه، یه چیزی باید تو متن اضافه کنیم، این مراجعه از باب عدول نباشه، معزی آقا عدول کنم بیم دیگر، این که انصراف به فرد معین نداشته باشه. اگه انصراف به فرد معین داشته باشه که هیچ اصلا دلیل نمیشه. مثلا بهت همون بگن آقا بنای عقلا میگن که مثلا آیت الله فلان انتخاب کن، دیگه حق نداری با آیت الله فلان بری. این همچه انصرافی به دست بیاد چه هم بخواه رضا تراکزی که متوجه این مطلب بود بر ما اصفهانی بود و مطلب حقی هم هست، کس دیگه ندیدن متوجه این مطلب باشه. بر ما اصفهانی در بحوث و فل اصول اونجا متوجه شد که خوش شما اصلا یک دفعه نگید اطلاق داده این اطلاق چه اطلاقی؟ ما خواهی یه وقت آمد این بحث رو ببری تو عدول یا این بحث رو ببری توی انصراف چه کار باید بکنی؟ البته این عرض بنده عرضیست که به نظر میرسد به این اسمت باشه. دلیل چهارم جان؟
برای آمنی که تازه میخواد تقلید بکنه در واقع خبره، اون دو نفر خبره که میخوان بگن تقلید بکنه، میگن تو باقی معاملات برو سراغه ایشون باقی.
الان که قبله به تفصیل رو اشاره خواهم کرد، اون وقت متوجه میشید که چرا این کارو کردم. من همین گرفتم تفصیل شدم به خاطر همین مشکلی که داشتم، وگرنه مثل اینا به زفت قاطعی میگفتم در ببندید کشفن چیزی نمی نوشتن توی تعلیقه، سه چطور خط می نوشتن می رفتن بیشتر خاطر همینه. خداوند دعا کنید خدا با آدم فهم فقه بده، واقعا سخت فهم بده. حالا ما نمی دونیم نه فهمی همون فهم هست یا نه جان ما
استاد، اگر که قائل بشیم به تقلید طبیعی زنید باید بگیم پس مجتهد هم میشه از مجتهد تقلید، چون از یه طرف علم داره از یه طرف هم جهل داره، بازم از این معنی که جهل داره میتونه از تقلید عالم از عالم هم جایز میشه.
نه ببین سریع بد رد میکنم، میگم مجتهد ملکتون استنباط، چون ملکه داره نمیتونه، عوام هیچ ملکه‌ای نه،
حتی اگه قائل به تقلید بشی
حالا دیگه وقتی ملکه هست و منم الان برای حضرت آقای فلان ملکه هست، درست هم این فعلا این استنباط نکرد ولی ملکه هست، خب ملکه هست نمیتونه تقلید کنه، باید محبت کنه زحمت بکشه بره به دست بیاد، ملکه هست دیگه نمیتونه. تجسی چون گفتیم که قبلا هم گفتیم استنباط چیه، یه ملکه یه قدرتیه. دلیل چهارم اینه که تقلید علم واجبه. و حجت متعینه. یعنی شارع معیناً تقلید اعلم را واجب کرد. لذا کسی که در عبادات اعلم نیست حق ندارد به او مراجعه کند، با وجود اینکه یک علمی وجود داره، یک مجتهد علمی هست، متعین اینه که خدمت اون قابله. البته این بحث و حقیق در مسئله هشتم کردم و اونجا معتقد شدم به این که این دلیل خوب نیست، دلیل رو رد کردم، چون سوال کردم، عرض کردم آیا غیر اعلم فتوای او لا حجت یا حجت؟ سوال خوبیه. حتی نشستایی که ما در جلسات داخلی داشتیم آقای وحید حل نشد این مثلا، آیا تقلید غیر اعلم لا حجت یا حجت؟ حجته، لا حجت نیست، حجته. وقتی حجت بود دوران بین تعیین و تغییر میشه، دوران بین تعیین و تغییر میشه. آفرین. آیا اعلم را تعیین کنم یا بین این دوتا چی هستم؟ مخیر. درسته؟ آیا اعلم را مثلا حتما بگم همین حاج آقا یا بین این دوتا حجت؟ مخیر. اگر اصالت و تعیین رو حجت بدانید، بله باید حکم به وجوب تقلید علم کنید. ولی به نظر ما اصالت و تعیین حجت نیست، چون غیر اعلم اگر در عبادات فتوایی بدهد که فتوایش مخالف با فتوای اعلم نباشه، خیلی خوب فکر کنید، اگه فتوایی بده فتواش مخالف با فتوای بله اعلم نباشه، درسته؟ چرا عمل به این فتوا مکفی نیست؟ چرا؟ وجهی نداره، بلکه مکفی است. چه وجهی داره؟ متوجه شدید؟ شما الحمدلله همه تون اهل کاری در عزهی، شما را عرض میکنم خب چرا مکفی نباشه؟ چرا مکفی نباشه؟ چرا بر وقت رو ذمه نیاره؟ ها؟ چه وشی داره که میگم بر وقت رو ذمه نمیاره؟ مگه میشه آقا من فتوایی رو این آقا داد، مشتهدم هست، من اعلم نیست، اما فتواییشون انصافا اگر اعلمم میومد اینجا فکر میکرد همین به دست میابرد. رضا چنان هم ملا نقطه ای جدید این حاج آقا نه، او حاج آقا نه، اختلاف میدازید. خب بابا جون من همین دیگه. این حرص بنده است. خب چرا وقتی که دوران به اینجا میگم اصالات تعیین محکم نیست، چرا محکم نیست؟ میگم برای خاطر دیگه، اگر این آقا غیر عالمه ها، فتوا بده، فتوای ایشون هم مطابق با همون اعلم باشه. خب چرا من عمل به این آقا میکنم، تقدیرش هم دادم، عمل به این آقا میکنم و پس چرا مبری و ذمه نشم؟ مکفیه دیگه. به چه وجه میگید مکفی نیست؟ خب همین میخوام بگم دلیل باید بیاری.
موافقت
با فتوای اعلم باشه در واقع تقلید از اعلمه. اگر ماشین شرط بدون بگیم
که موافقت بکنه با
فتوای اعلم، اون تقلید اعلمه
در واقع.
خدا والدین بتونه موفق کنه. بالاخره ما رو تایید کردی دیگه، ما همین میگه این بنای شده هم یه دوران نشد که دوران نشد، ریشه دوران زده شد دیگه، یه دوران نشد. رضا با حوصله مسئله رو فقهی کار کنیم، لازم نیست که عجله کنیم. اما تفصیل بنده، تفصیل حقیقی اینه که در باره تقلید دو مبناست. یک مبنا اینه که تقلید التزام قلبی به رأی مجتهد، مبنای دوم اینه که تقلید نفس عمل به رأی مجتهده، عمل به رأی مجتهده. فنده الان میخوام قولنامه بنویسم، چجوری بنویسم؟ عمل به رأی مجتهده. میخوام آقا نماز بخونم، تسبیحات اربعه رو دوتا بگم، سه تا بگم، یکی بگم، بنابر مبنای اول کسی که تقلید را التزام میدونه نمیتواند قائل به تبعیض باشه، چون التزام به دو نظر در صورتی جایز است که از نظر اول عدول کند و رضا نمیتواند به هر دو رأی ملتزم شود. چون التزام عمل قلبی است، لازمه عمل قلبی تعیینه، یعنی باید معین کنه مجتهد خود را. ولی اگر تقلید به معنای عمل باشه، عمل بر طبق دو تا رأی اشکالی نداره، چون امتثال خارجی است انطباق قهری است. و اجزا عقلی است. دیگه خیلی گفتم این بحثا رو فقط خودتون بحث کنید. نظر بنده هم اگه یادتون باشه دوم بود. نه بنده عمل بود، بنده عمل بود، کفایی هم همه کفایی هم عمل. خب بله اینجا ما مسئله امتثال خارجیه، امتثال به دست شما نیست که شما داری انجام میدی، انطباقش چی میشه؟ قهری میشه. اجزا هم که چیه؟ عقلیه دیگه. یعنی وقتی که شما عملتون منطبق بود، عقل میگه که شما عملتون مجزیه، تکلیف انجام دادی، امتصاص حاصل شد، بری و ذمه شدید و هاکذا. فقط یه بحث میمونه فردا، اینه که درباره اجزا، گرچه آقایون تو اجزا بحثی نکردن، به نظر حقیق به اجزا بحثه. باز توی جایی که دو تا باب مستقل آدم راحتن، اما مفاسدی که در تبعیض در اجزا هست، این مفاسد رو نداره در خدمت درجه‌ای که مستقلاته. مستقلات آدم راحت‌تر بحث میکنن، لذا فردا تو اجزا میپردازن. غفر الله من اولتا میشن.
سطحی که مرمه اولا هم اگر در دو باقی مستقل باشه،